خب عجب روایت عجیب و غریبی بود. ساعت 8 بامداد از عشق و عاشقی به هر حال تو شیراز و تو اصفهان. بعد اینکه آدم داماد سرخونه بشه فکر میکنم بکتاش یک حال و هوای دیگه ای داره. البته فکر نمیکنم تو تجربه ای در مورد داماد سرخونه بودن
دیگه داشت. فکر میکنم آره دیگه شاید در راه باشه در سال آینده.
سال آینده فکر اگه همسرت بشنوه این برنامه رو
کسی از آینده خبر نداره.
خب اجازه بدید که از آینده که کسی خبر نداره همونطوری که بکتاش میگه، اما میتونه آدم خبرها رو بشنوه که امکان داره توش خبری هم از آینده باشه.
آینده نزدیک تا حدودی.
تا حدودی.
رئیس شورای ملی انتقالی لیبی مصطفی عبدالجلیل قرار است امروز در نیویورک با رئیس جمهوری ایالات متحده باراک اوباما دیدار کند. این دیدار در حالی قرار است در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل انجام یابد که نیروهای نظام موقت لیبی همچنان گرفتار نبرد با قوای وفادار به رهبر برکنار شده آن کشور معمر قذافی در بنی ولید و در زادگاه وی سرت هستند. این دیدار همچنین در حالی قرار است انجام گیرد که شورای انتقالی مستقر در شرق لیبی تاکنون نتوانسته به وعده ها برای تعیین دولتی فراگیرتر در این کشور آفریقای شمالی عمل کند. حامیان بین المللی نظام موقت لیبی قرار است امروز در سازمان ملل پیرامون بازسازی، گذار به حاکمیت دموکراتیک و مسائل امنیتی لیبی دیدار و گفتگو کنند. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو خواهان دیدار با رئیس جمهوری تشکیلات ملی فلسطینی محمود عباس برای آغاز دوباره مذاکرات صلح شده است. دفتر نخست وزیر اسرائیل گفت نتانیاهو می‌خواهد این هفته در جریان مجمع عمومی سالانه ملل متحد در نیویورک با محمود عباس دیدار کند. به گفته فلسطینیان محمود عباس درخواست رسمی عضویت فلسطین در سازمان ملل را برای ارائه در روز جمعه تدارک می‌بیند. اسرائیل و متحدش ایالات متحده با این تصمیم تشکیلات فلسطینی مخالفند و مذاکرات مستقیم اسرائیلی ها و فلسطینیان را تنها راه به سوی ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی می دانند. مؤسسه اعتبارسنجی استاندارد اند پور درجه اعتباری ایتالیا را یک رتبه تنزل داده است. این واقعه به عنوان شکستی دیگر برای محدوده یورو و در جریان تلاشش برای برخورد با بحران بدهی اتحادیه اروپا ارزیابی شده است. مؤسسه اعتبارسنجی استاندارد اند پور در بیانیه آورده است رتبه اعتباری ایتالیا با توجه به چشمانداز منفی اقتصادی آن کشور ممکن است باز هم کاهش یابد. کاهش رتبه اعتباری ایتالیا سومین اقتصاد بزرگ محدوده یورو به این معناست که آن کشور باید نرخ بهره بالاتری به سرمایه گذاران بپردازد. مقامات یونان قرار است روز سه‌شنبه امروز گفتگوهای بیشتری با مقامات صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا داشته باشند. این گفتگوها به منظور روشن ساختن این پرسش انجام می‌گیرد که آیا یونان اقدام کافی در زمینه بحران بدهی‌هایش انجام داده که کمک دیگری دریافت دارد؟ وزارت دارایی یونان شامگاه دوشنبه کنفرانس تلفنی وزیر دارایی یونان با مقامات اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا را پربار و دارای ماهیت واقعی خواند و اظهار داشت گفتگوهای بیشتر روز سه‌شنبه امروز پس از جلسات کارشناسان فنی اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا در آتن انجام خواهد گرفت. یونان تلاش می‌کند وام دهندگانش را متقاعد سازد، به اهداف کنترل مخارج خود رسیده است و از این رو 8 میلیارد یوروی بعدی وام نجاتش را از صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا برای پرداخت هزینه‌های دولت در ماه اکتبر دریافت کند.
ممنون بکتاش که خبرها رو برای ما خوندی. اما دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد توی تازه ترین آماری که ارائه کرده گفته که اعتراضات 6 ماه گذشته توی سوریه 2700 تن کشته داشته. به همراه ایلیا جزئری گزارشگر ما در بیروت گزارشی رو تهیه کرده با جزئیات بیشتر.
188 روز از آغاز تظاهرات اعتراض‌آمیز در سوریه می‌گذرد. تظاهراتی که با خواست سرنگونی نظام بشار اسد رئیس جمهور این کشور برگزار می‌شود. سرکوب این تظاهرات توسط نیروهای امنیتی و ارتش تا کنون دست کم 2700 کشته بر جای گذاشته. این تازه ترین آماری است که دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد از شمار کشته شدگان ناآرامی‌ها در سوریه دوشنبه ارائه داد. آماری که نشان از کشته شدن 100 نفر در یک هفته اخیر دارد. به گفته کیونگ واکانگ، جانشین رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، دست کم 100 نفر از کشته شدگان کودک هستند. او خواستار آن شد که رهبران نظام سوریه به اتهام جنایت علیه بشریت محاکمه شوند، اتهامی که آلن ژوپه وزیر امور خارجه فرانسه هم آن را تکرار کرد. به گزارش رویترز، ژوپه در سخنانی در نیویورک خواستار بازخواست رهبران نظام سوریه به اتهام جنایت علیه بشریت در جریان سرکوب معترضان شد. این آمار و ارقام و این مواضع چه تأثیری بر روند تعامل نظام بین الملل با نظام سوریه دارد؟ نورالدین حسینی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در این باره به رادیو فردا گفت:
این آمار تکون دهنده تنها در برگیرنده کشتارهایی است که اخبار اون تا کنون درس کرده و بروی کرده که حکومت بشار اسد در مواجهه با معترضان در این 6 ماه نشون داد، قابل پیش بینی و پذیرش خواهد بود که آمار واقعی حقایق تکان دهنده بیشتری رو افشا بکنه در آینده و به مرور. کما اینکه حوادث آدمربایی‌ها و تجاوزات جنسی صورت گرفته رفته رفته در حال انتشاره. این وضعیت در سوریه البته افکار عمومی دنیا رو متاثر کرده. لذا جامعه جهانی ناگزیر هست که به لحاظ اخلاقی و انسانی از ملت سوریه در برابر حکومت اسد دفاع بکنه و این حمایت میتونه در مرحله فعلی با صدور یک قطعنامه تازه انجام بشه. اظهار نظر اخیر مقامات غربی به نظر من در همین راستاست و نشون میده که جامعه جهانی به سمت اعمال فشار بیشتر به سوریه در حال حرکت.
اما در تحولات میدانی، تظاهرات اعتراض‌آمیز و عملیات نظامی ارتش و نیروهای امنیتی در چندین منطقه ادامه یافت. چندین روستا در استان ادلب دوشنبه هدف یورش نیروهای امنیتی قرار گرفتند و شماری از اهالی این روستاها دستگیر شدند. در شهرک الهله تظاهراتی بزرگ برگزار شد که نیروهای امنیتی به سمت آن آتش گشودند. ناآرامی‌ها در حمص همچنان ادامه دارد. صدای شلیک آتش و انفجار به تناوب در این شهر شنیده می‌شود. دوشنبه دست کم 5 نفر در حمص به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شدند. همانیز آرام نمی شود. در خیابان الرشت تظاهرات بزرگی برگزار شد که شعار اول آن خواست سرنگونی نظام حاکم بود. در دمشق محله المیدان شاهد اوجگیری تظاهرات بود. حادثه جالب توجه در روز دوشنبه این است که بسیاری از دانش آموزان کتاب‌های درسی را که در آنها آموزش ایدئولوژی حزب بعث حاکم بر سوریه داده می‌شود به آتش کشیدند. این دانش آموزان همزمان با آغاز سال تحصیلی حضور بر سر کلاس‌ها را نپذیرفتند و اعلام کردند تا سرنگونی نظام بشار اسد به مدرسه نخواهند رفت. کشیده شدن اعتراض‌ها به سطح مدارس نشان از چیست؟ نورالدین حسینی:
این اقدام صرف نظر از اینکه حاکی از پیشرفت‌های بزرگ معترضان در زمینه‌های سازماندهی و اقدام مشترک علیه حکومت، همچنین گویای عمق بحران مشروعیتیه که گریبان اسد رو گرفته و اعتراضات رو به سطح دانش آموزان مدرسه رسونده. من تصور نمی‌کنم که راهکارهای زیادی تو این شرایط برای آقای اسد باقی مونده باشه.
ایلیا جزائری، رادیو فردا.
یک هیئت مذهبی آمریکایی پس از بازگشت از تهران از آزادی قریب الوقوع شیم بایر و جاش فتال خبر داده. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران هم هفته پیش گفته بود دو آمریکایی زندانی در جمهوری اسلامی ایران طی روزهای آینده آزاد میشن، اما قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران هنوز به طور رسمی خبری در این باره منتشر نکرده. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از مهتاب وحیدی بشنوید.
هیئتی از رهبران مسیحیان و مسلمانان آمریکا که روز دوشنبه از ایران به آمریکا بازگشتند میگویند دو آمریکایی زندانی در ایران در چند روز آینده آزاد میشوند. به گزارش خبرگزاری آسوسییتد پرس، اعضای این هیئت مذهبی روز یکشنبه با محمود احمدی نژاد در تهران دیدار کردند و پس از بازگشت به آمریکا گفتند شین بایر و جاش فتال به زودی آزاد میشوند. پایگاه اطلاع رسانی دولت هم از دیدار محمود احمدی نژاد با 4 تن از رهبران مسیحی و مسلمان آمریکا خبر داده و در گزارشش نوشته این 4 رهبر مذهبی ابراز امیدواری کردند که بتوانند پس از بازگشتشان برای آزادی ایرانیان زندانی در آمریکا اقدام مؤثری انجام دهند. پایگاه اطلاع رسانی دولت محور این گفتگوها را برچیدن جنگ و برقراری صلح و عدالت در جهان عنوان کرده، اما به هدف دیدار رهبران مذهبی آمریکا با رئیس جمهوری ایران و مسئله دو آمریکایی زندانی هیچ اشاره‌ای نکرده است. در حالی که محمد جواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه دو روز پیش در سخنانی گفته بود دو کشیش آمریکایی برای رایزنی درباره آزادی شین بایر و جوش فتال در تهران به سر می‌برند. آقای لاریجانی همچنین گفته بود جرم این افراد فقط عبور غیرقانونی از مرز نبوده و سوابقشان حاکی از جاسوس بودن آنهاست. این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شود که محمود احمدی نژاد هفته گذشته اعلام کرده بود که شین بایر و جوش فتال در دو روز آینده آزاد می‌شوند. و البته یک روز بعد قوه قضاییه صحبت‌های رئیس جمهوری ایران را رد کرد، اما آنطور که مسعود شفیعی وکیل مدافع این دو آمریکایی می‌گوید منتظر امضای قاضی است تا موکلانش به قید وثیقه آزاد شوند. آقای شفیعی ابراز امیدواری کرده که تا روز سه‌شنبه مراحل قانونی سپردن وثیقه و موافقت مسئولان قضایی با آزادی موکلانش به پایان برسد. شین بایر و جوش فتال در مرداد ماه سال 88 به همراه سارا شورت در منطقه مرزی ایران و عراق به اتهام عبور غیرقانونی از مرز بازداشت شدند، اما چندی بعد برخی از مقامات جمهوری اسلامی این شهروندان آمریکایی را به جاسوسی برای سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا متهم کردند. سارا شورت سال گذشته با وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شد و به کشورش بازگشت، اما شین بایر و جوش فتال از زمان بازداشتشان تا کنون در زندان اوین به سر میبرند.
خب پس از شنیدن گزارش مهتاب اجازه بدید که بریم یک موزیک بشنویم از یک گروه معروف غربی که میدونم توی ایران خیلی طرفدار داره، البته گروهی که در گذشته کار میکرد. آخرین بار سال 2003 آخرین آلبومشون رو میشه گفت بیرون دادن به اسم یونیورس. از همین آلبوم یه آهنگی رو براتون انتخاب کردیم. این گروه گروه مدرن تاکینگه، گروهی که میشه گفت یه گروه پاپ دنس آلمانی بود و توماس اندرس و دیتر بوهلم خواننده های اون بودن و این گروه طبقه بندی میشه در قالب یوروپاپ کارشون. بشنوید ترانه ای رو که عنوانش هست Life is too short، زندگی خیلی کوتاهه. باور کنید یک برداشت کاملا خیاموار از گروه مدرن تاکینگ. Only the strong, they will survive. There are always some good reasons to live for. Between the shadows there's a light you can't ignore. Don't cry a little, little, cry a little, little tonight. Life is too short. تاکینگ برای شما از زندگی کوتاه میخونه. عنوان این ترانه هست Life is too short، زندگی خیلی کوتاهه. میشه گفت یک برداشت همونطوری که گفتم خیاموار از زندگی که توی ترانه گروه مدرن تاکینگ از آخرین آلبومشون یونیورس ظاهر
اقتصاد روز.
آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای زرقامی و سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، در ارتباط با اختلاس 3000 میلیارد تومانی این مسئله مطرح میشه که اصولاً فساد در ایران چه ابعادی داره و به خصوص از لحاظ مقایسه با سایر کشورها تو چه وضعیتی ما هستیم؟
فساد یک پدیده جهانی است. هیچ کشوری، حتی اونها که پیشرفته ترین نظامای اقتصادی و سیاسی رو دارند، به صورت مطلق از این آفت در امان نیستند. با این همه کشورهایی هستند که به دلیل ساختارهای اقتصادیشون، ساختارهای سیاسیشون به شدت در برابر فساد آسیب پذیر هستند. ایران یکی از این کشورهاست. بعد پایه آخرین ارزیابی سازمان شفافیت بین المللی، ایران از لحاظ فساد بین 178 کشور مورد بررسی در ردیف 146 قرار گرفته. حتی بین 19 کشور خاورمیانه و آفریقای شمالی، ایران از لحاظ درجه فساد در ردیف 16 است و فقط 3 کشور لیبی، یمن و عراق فاسدتر از ایران تشخیص داده شدند. بعضی از رسانه ها و همینطور شماری از چهره های مجلس آشکارا میگن که به جای اینکه متمرکز بشیم بر اختلاس 3000 میلیارد تومانی به عنوان یک پدیده تصادفی و منزوی، باید بپردازیم به ریشه های فساد.
خب به طور کلی چه عواملی از لحاظ اقتصادی زمینه های مساعد رو برای گسترش فساد توی ایران به وجود آورده؟
این عوامل در ایران کاملا شناخته شده هستند. طی همین چند روز در ارتباط با اختلاس 3000 میلیارد تومانی، تعدادی از رسانه‌ها، البته با احتیاط تمام برای اینکه از خط قرمز عبور نکنند، بر این عوامل تکیه کردند. ایران اقتصادی داره زاینده فساد، چون که اولا بخش بزرگی از این اقتصاد در دست دولت متمرکز است و دوم اینکه اقتصاد ایران بر رانت نفتی تکیه داره و تزریق این رانت در شریان‌های اقتصادی کشور سرچشمه فسادی از پردامنه که مشابه اون رو در خیلی دیگر از کشورهای نفتخیز می شدید، از جمله در ونزوئلا، در الجزایر، نیجریه و غیره. باید اضافه کرد که فعالیت انحصارها، از جمله بنیادها و نهادهای معروف به شپ دولتی، به خصوص سازمانهای وابسته به سپاه پاسدارها که به هیچ یک از دستگاه‌های رسمی حساب بست نمی دند، طبعاً به فساد دامن میزنن. و بالاخره این که رسانه هم که میتونن صدایی باشن برای افشای فساد در جمهوری اسلامی آزاد نیستن، همه اینها به تبع دامن میزنه به فساد در کشور.
آقای خاوند، اگه قرار باشه که در جمهوری اسلامی ایران با فساد به صورت جدی مبارزه بشه، چه ابتکارهایی میتونه از اولویت برخوردار باشه؟
مبارزه نهایی با فساد نیازمنده یک تجدید نظر بنیادی است، هم در سیاست، هم در اقتصاد و هم در نظام رسانه‌ای ایران. ولی خب اینها هدف‌هایی هستند دور. تا دستیابی به این هدف‌ها، اگر واقعاً اراده‌ای در کار باشه برای مبارزه با فساد، دو گام فوری میشه برداشت. گام اول ایجاد یک سازمان مستقل و مقتدر است برای مبارزه با فساد. نمونه این سازمان رو در تعدادی از کشورهای در حال توسعه میشه پیدا کرد. گام دوم این است که به نهادهای بین‌المللی ناظر بر مبارزه با فساد، از جمله سازمان معروف شفافیت بین‌المللی، اجازه بدهند در ایران شعبه دایر کنند.
آقای خاوند سپاسگزارم.
متشکرم آقای زرقامی.
به رادیو فردا گوش میکنید. از چهار گوشه ایران،
همراه با شهرام رفیع‌زاده هستیم بار دیگه تا مروری داشته باشیم بر مهمترین عناوین رویدادهای دیگر شهرهای ایران. شهرام، از ایلام آغاز کنیم که از پایان جنگ تا کنون 10,000 نفر از مردم استان ایلام و همچنین استانهای هممرز با عراق بر اثر برخورد با مین کشته یا مجروح شدن. این آماریه که به تازگی منتشر شده.
بله، این آماری هست که رسانه‌ها از استان ایلام و به نقل از آقای علی عزتی نماینده دهلوران و همچنین آقای حسین باقری معاون مهندسی وزارت دفاع اعلام کردن. ضمن اون که این رسانه‌ها گزارش دادن که استان ایلام همچنان در معرض مناطقی هست که مین‌گذاری شده و مردم رو این خطر تهدید می‌کنه، به دلیل گذشت سال‌ها از جنگ و فرسوده شدن این مین‌ها حساسیتشون بسیار بیشتر شده و به محض عبور شهروندان در مناطق مختلف از کنار مین‌ها، اینها منفجر میشن و تعداد زیادی معلول و کشته بر جای گذاشته تاکنون.
و از کرمانشاه خبر میرسه که دو نفر به اتهام وبلاگ نویسی در این استان بازداشت شدن.
این خبر رو فرماندهان نیروی انتظامی در استان کرمانشاه اعلام کردن و گفتن که طی روزهای اخیر نیروی انتظامی دو نفر رو به اتهام راه اندازی وبلاگ و نشر اکاذیب از طریق وبلاگ نویسی بازداشت کردند. البته فرماندهان نیروی انتظامی استان کرمانشاه اعلام نکردند که اسامی این وبلاگ نویسان چه هست و در این حال موارد نشر اکاذیب اونها رو هم اعلام نکردند. پیشتر دادستان شهر کرمانشاه اعلام کرده بود که به دلیل افزایش وبلاگ نویسی در استان کرمانشاه و انتقاد گسترده وبلاگ نویسان از مقامات دولتی و اعضای مجلس این استان، به زودی برخوردهای شدیدی با وبلاگ نویسان در این استان صورت خواهد گرفت.
و در خوزستان سومین اختلاس بانکی افشا شده.
استان خوزستان این روزها به کانون اختلاس بانکی در ایران تبدیل شده و در یک ماه گذشته دست کم 3 اختلاس بزرگ در این استان فاش شده. نخستین اختلاس که همون اختلاس 3000 میلیارد تومانی هست که در بانک صادرات مستقر در گروه ملی فولاد ایران صورت گرفته و دیگه اخبارش امروز به گوش همه شنوندگان رادیو فردا و مردم ایران هم رسیده. دومین اختلاس هفته گذشته روی داده بود که 400 میلیون تومان از یکی از بانک‌های این استان اختلاس صورت گرفته بود. نیروی انتظامی خبر بازداشت یکی از کارمندان رو اعلام کرد و اکنون خبر می‌رسه که در شهرستان ماهشهر در استان خوزستان اختلاسی به مبلغ 1,200,000,000 تومان صورت گرفته و این بار هم یکی از کارمندان یکی از بانک‌های استان خراسان رضوی که اسم این بانک اعلام نشده به عنوان متهم معرفی شده.
شهرام، سپاسگزارم.
متشکرم محمد جان، روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو می‌کنم.
خب بریم سراغ قطعه بامدادی از توماج تاهباز.
بعد از گذشتن 46 سال معلوم شده گروه پرآوازه بیتلز تو دهه 60 از حقوق مدنی ملت حمایت می‌کرده. ماجرا اینجاست که قرار بوده کنسرتی سال 1965 تو کالیفرنیای آمریکا برگزار بشه که توش بر اساس رنگ پوست، یعنی سیاه پوست بودن و سفید پوست بودن، ملت رو از هم جدا کرده بودن. گروه بیتلز هم با اجرای این کنسرت مخالفت می‌کنه. البته این بار اول نیست که این گروه بریتانیایی از حقوق ملت دفاع میکنه. یه سال قبل از ماجرای کنسرت کالیفرنیا هم اونا یه کنسرت دیگه ای قرار بود اجرا بکنن که از اجرا کردن این کنسرت هم به خاطر اینکه تو محل تماشاچی ها سیاه پوستا و سفید پوستا از هم جدا شده بودن صرف نظر کردن. این ماجرای دیگه تو فلوریدا اتفاق افتاده بود. در نهایت مقامات محلی قبول میکنن که تماشاچی ها تفکیک نشن و همه با هم یه جا جمع بشن که گروه بیتلز هم قبول میکنه کنسرتش رو اجرا کنه. حالا ولی از همه اینا گذشته، حکایت دنیای کاملا تجاری شده امروز حکایت دیگه ایه. بیتلز از خودش از 46 سال پیش یه مکتوبی گذاشته که بله، حاضر نیستیم تو محلی که سیاه پوستا و سفید پوستا از هم جدا شدن کنسرت اجرا کنیم. یه مکتوب، یک اثر مهم در این مورد که بیتلز از حقوق مدنی ملت دفاع کرده. حالا بعد از 46 سال که دیگه هیچ جا تو غرب ملت از هم جدا نیستن، این مکتوب رو قراره حراج بذارن تا یه پولی ازش در بیاد. یعنی تقریبا 5 دهه پیش یه گروهی تو ایالت کالیفرنیا برای حمایت از حقوق مدنی کنسرت اجرا نکرده. حالا تو همون ایالت اول میگن ببینین چه بچهای خوبی بودن، بعدش میگن خب ولی حساب کاکا برادر، حالا این سند رو بذارین تو حراج تا یه سودی هم ازش عایدمون بشه. حکایتی هستیم ما ملت زمین. و با این حساب چیزی نمیمونه جز این که از خود بیتلز بشنویم، Don't let me down. Like she does, ooh she does, yes she does. And if somebody loved me like she does, ooh she does, yes she does. The first time, don't you know it's gonna last? It's a love that lasts forever. It's a love that has no past. She really done me. Ooh, she done me. She done me good. I guess nobody ever really done me. Ooh, she done me. She done me good.
خب از بیتل ها شنیدید در انتهای قطعه بامدادی. اما اجازه بدید که من همکارای عزیزی که امروز همراه من بودن توی صبحانه با خبر رو معرفی کنم برای شما. سردبیر این صبحانه با خبر حسن جعفری بود، خبر با بکتاش خمسه‌پور بود، گزارشگر ما امشب مهتاب وحیدی و کارگردان فنیمون که زحمت کشید تا صدای ما به گوش شما برسه علی شیبانی بود. من هم محمد زرقامی هستم. خوشحالم که در آخرین روزهای شهریور هم بخت این رو داشتم که بار دیگه مهمون خونه های شما باشم. از بیژن جلالی میخوام براتون امروز شعری رو بخونم که میگه با درختان فکر کنم، شاید فکرم شاخ و برگی پیدا کند. ترانه صوفی رو میخوام تقدیم کنم به همتون، ترانه‌ای که میدونم خیلیاتون باش خاطره دارید، تقدیم به همه پدر بزرگا، مادر بزرگا، پدرا، مادرا، همه